بنابراین راهش این بود که عرض کردم انبوهی از این ردیف‌های هزینه زائد رو حذف می‌کردن. این ردیف‌های هزینه خودتون بهتر می‌دونید، یا زیر فشار افراد صاحب نفوذ، نماینده‌های مجلس یا دیگران بر بوده تحمیل شد تا زمانی که درآمدهای نفتی به وفور وجود داشت، اینا خیلی ملموس نبود، اما الان دیگه ثابت مونده و همین ها مرتب داره از جیب مردم از طریق کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی داره تامین میشه، یا افزایش مالیات ها به این ترتیبی که عرض کردم. بنابراین نه، من تصور نمی کنم که در جهت بهبود باشه. اگر بتواند وضع موجود رو هم حفظ کنه، یک موفقیت میتونه باشه.
آقای تاییدن با شما گفته بودی دارند.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر. صرفا درس پس میدم خدمت شما. با عرض کنم خدمتتون که نکته‌ای که حائز اهمیت هست و در کلام شما هم به صراحت کلام، البته شما همیشه شهره بودید آقای دکتر افغان، شما به این موضوع اشاره کردید، بنده هم اشاره کردم، این هست که آقای دکتر پزشکیان قول دادن که اگر که بیان و امور کشور رو در دست بگیرن، بودجه رو بیان و کوچک سازی بکنن. بله. الان ما با این مواجه هستیم که متاسفانه بودجه هی داره بزرگ بزرگ و بزرگتر میشه و ردیف هایی که در حال تو صف قرار میگیرن برای دریافت بودجه، با توجه به اتفاقاتی که داره در کشور میفته، با توجه به ناترازی هایی که داریم، مدام داره اینا گسترش پیدا میکنه. خواستم نظر شما رو هم بدونم راجع به این موضوع.
بله، من حس کردم که اولا خود دولت ها مرتب دارن میگن، اقتصادخونده ها مرتب دارن میگن که میخوایم بودجه رو، دولت رو کوچک بکنیم، اما عزم جدی نیست. معمولا ما عادت داریم روی کاغذ یک چیزهایی بگوییم، ولی همت و انگیزه لازم یا پرداخت هزینه برای اون اهداف رو خیلی دنبالش نیستیم. بنابراین نه، من فکر نمی کنم الان آقای پزشکیان هم انقدر درگیری های جانبی و حاشیه‌ای داره که بعید میدونم خیلی از اون وعده‌هایی رو هم که داده بتونه عملیاتی بکنه، چه در رابطه با بودجه. ببینید، اون یک فراتر از دولت است، کم کردن ردیف‌های هزینه فراتر از بودجه است، نیاز به حمایت داره و باید کل نظام به این نتیجه برسه که ما الان با یک شرایط واقعی مشکلات فروش نفت مواجه هستیم، با فشارهای خارجی مواجه هستیم و ناچار هستیم که به جای جستجو برای منابع درآمدی که دیگه به ته هم رسیده از نظر من، بریم دنبال کاهش ردیف‌های هزینه. ردیف‌های هزینه هم من باها توضیح دادم، فقط منظورم اون ردیف‌های هزینه‌ای فرهنگی که بعضن توی رسانه‌های یا شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه نیست. ما انقدر دانشگاه‌های اضافه داریم که هیچ کمکی نمی‌کنن، فقط جوان‌ها رو وقتشون رو تلف می‌کنیم. مراکز پژوهشی داریم که هیچ فیدبکی یا نتیجه‌ای ازشون در نمیاد. اگر کسی تمرکز بکنه بر بودجه و در واقع دولت بخواهد این ردیف‌های هزینه رو شناسایی بکنه و بعد به مرور کاهش بدهد، خیلی میشه ردیف‌های زیادی رو پیدا کرد که هیچ کمکی به تولید ملی، به رفاه کشور و حتی به کارآمدی دولت و بهره‌وری دولت هم نمی‌کنن. اونا رو باید به مرور کم بکنن، چون ما دیگه باید بپذیریم که حتی اگر تحریم هم برداشته بشه، دیگه درآمدهای نفتی کم کم از حیز انتفاع دارن میافتن و خیلی نباید به اونها وابسته بمانیم.
آیدو تو گفتین دانشگاه، یادم افتاد چینه مثلا، جمعیت میلیاردی، تقریبا تعداد دانشگاهش اندازه ماست با جمعیت 890
نفر. آفرین، امریکا هم همینجور، هیچ کشوری به اندازه ما به نسبت جمعیت دانشگاه انقدر به وفور نداره.
چین جمعیت میلیاردی 1200 تا دانشگاه داره، ما هم همین اندازه.
بله متاسفانه. بله، اینها رو من عرض می‌کنم، این ردیفایی که باید به مرور شروع بکنن کم کردن و نیروها رو آزاد کنن برن در بخش‌های مولد فعال بشن. در غیر این صورت ما همیشه نانخورهای اضافه داریم و دیگه درآمد نفتی هم نداریم و هی مرتب این کتری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم و این چرخه ادامه پیدا می‌کنه.
من از صحبت‌های شما اینجور نتیجه می‌گیرم که این شیوه اقتصادی قابل اصلاح هست، اما در ید اختیار قوه مجریه به تنهایی به عنوان اجرای اقتصاد و در چارچوب جمعی خرجی بودجه نیست، بلکه در سطحی بالاتر فرابودجه‌ای حکمرانی اقتصادی باید به این نتیجه برسه که این شیوه رو اصلاح بکنه.
دقیقاً همین نکته رو که اشاره فرمود هدف من بود. بله،
بسیار خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم آقای دکتر افغان.
متشکرم دوستان عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای سعیدیان دو دقیقه داریم تا خداحافظی و اساس زمانبندی ادالت را رعایت بکنم، مال شماست.
خیلی دوست داشتم آقای افغان با صراحتی که دارن همیشه این موضوع مطرح کنن، خب ایشون مطرح نکردن، من مطرح میکنم. ببینید، ما بعد از جنگ ایران و عراق که پشت سر گذاشتیم، در برهه کنونی وضعیت منطقه خاورمیانه و همچنین کشور ما که حالا جزوی از منطقه خاورمیانه هستیم در چندین سال اخیر بی سابقه بوده. وضعیت ژئوپلیتیک بسیار حساس شده و به مرز بسیار بحرانی و خطرناک رسیده. اگر ما بخوایم با مفروضاتی که در لایحه بودجه کل کشور برای من بازش نمی کنم دیگه بقیه جهاتشو، اگر بخوایم با توجه به مفروضاتی که در لایحه بودجه 1604 هست به استقبال بحران‌های آینده بریم که حالا می‌بینیم دامنش داره به اروپا هم حتی داره میرسه، من فکر می‌کنم که یک زنگ هشدار بسیار بسیار بزرگ برای سیستم پولی مالی و به خصوص هزینه‌های خانوار در سال 1404 داشته باشیم.
خب دعده یه جمله از شما میتونه باید ملک پور بشنه، زمان داریم تا خدافزی.
خیلی ممنون از فرصتی که دادید. برخلاف دوستان که در واقع افق دید تیره و متصور شدن، بند اتفاقاتی که بودجه 1400 لایه بودجه 1404 افتاده در راستای پیشرفت کشور میبینم. بالاخره یه سری اتفاقات باید گرفت، یه سری تصمیمات باید گرفته میشد، هر چند بار هزینه‌ای داره برای کشور، یعنی ممکنه در واقع یه جایی معیشت کشور به خطر بیفته، ولی اصلاحات تدریجی که تو بودجه 1404 تو لایه 1404 اتفاق افتاد ضروری بود. یعنی ما چاره‌ای نداشتیم جز این که حجم ارز ترجیحی رو کاهش بدیم، چاره‌ای نداشتیم یه مقداری ارزش رو بالا ببریم. چرا؟ چون که اگر اینا رو یه دفعه این اتفاقات میافتاد، یه دفعه‌ای بخوایم ارز ترجیحی رو حذف کنیم، یه دفعه‌ای بخوایم نرخش رو بالا ببریم، این باعث تورم شدیدتر میشه، معیشت مردم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. و بعد حالا این به عنوان یکی از مهمترین تغییرات بودجه 1404 بود، بحثایی که تو یعنی یه سری در واقع منابع بود که تو
مباحث فرابودجه که برای اولین بار اومده آره تو بودجه 1404 خوشو نشون میده شفاف شده موافق.
بله این هم در واقع
سال خیلی کوتاه از آقای ملک،
بخواه زمان نداریم،
خیلی کوتاه میگم که بله یا خیر به ما پاسخ بدن. شما هم همینطور، من دوست دارم بشنوم با توجه به اتفاقات اتفاقات ژئوپلیتیک که در منطقه داریم، آیا شما این رو متصور هستید بودجه 1404 به نفع معیشت مردم تمام خواهد شد یا خیر؟ من همین سوال دارم.
امیدوارم که به نفع معیشت مردم تمام بشه، من این امیدو دارم جدا با توجه به اتفاقاتی که تو بودجه 1404
امیدو دارن، نمیگن میشود یا نمیشود،
بالاخره پیش بینی
جواب غیر اقتصادی یه مقدار
سیاسی دیپلماتیک بود آقای
خب خوشحال شدم گفتگو کردم آقای ملک پور، آقای دکتر سعیدیان، آقای دکتر افخر، استاد بندگی در خدمتشون بودیم و همینطور نماینده مجلس آقای بیات. از توجه شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. روز خوش، خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که گفتگوی اقتصادی که تقدیم حضورتون شد و لحظاتی پیش به پایان رسید مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. ما با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم و اوقات بسیار خوب و قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. یک بار دیگه سامانه پیام کوتاه 301035 رو خدمتون معرفی میکنم. جهت ارتباط شما به صورت پیامکی با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو، جهت اظهار نظر در مورد برنامه هایی که از رادیو گفتگو میشنوید، میتونید از این سامانه استفاده کنید، پیامک بزنید و نظرتون رو اعلام کنید. و اگر موضوعی هم مورد نظرتون هست که لازم میدونید در برنامه ها در موردش صحبت بشه حتما از طریق پیامک به ما اطلاع بدید. اما رسیدیم به ساعت 15:40. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکیم هم توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانواده مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوحه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تأثیر خودشونو داشتن.
کودکیش رو در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه جامعی بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تأثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون میداد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر و نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد. اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجور نبود. اکثر مردم با حجاب بودن، اونقدر بحثش دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن مامان من یه چادر گلریز خوشگل برام دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانوما رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیده تو برای نماز چادر مشکی برام میخوام بدوزم. دیگه خیلی زغزغه شدم و اولین هدیه بود که توی فکر میکنم 8 سالگی گرفتم چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه، اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوتهایی هم دارن. یه هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن، ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم،
یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار حرفی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957449999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شنوندگان عزیز وقتتون بخیر. در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم به گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری توجه بفرمایید که امروز در جمع بسیجیان ایراد فرمودند.
حکم اعدام این سران جنایتکار بایستی صادر بشه. این نکته اول. نکته دوم، جنایت های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اونجوری که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید میکنه. این یک قاعده کلی است، این هیچ برو برگرد نداره. جوان غیور فلسطینی، جوان غیور لبنانی میبینه که اگر تو میدان مبارزه باشه خطر هست، اگر تو میدان مبارزه هم نباشه بازم خطر هست. پزشک، پرستار، بیمار، کارگر، کاسب، اما خطر مرگ، خطر بمباران، خطر تهدید دشمن هست. خب این میگه راهی براش باقی نمیمونه، میگه برم مبارزه کنم. او رو وادار میکنید. این احمقها به دست خودشون جبهه مقاومت رو دارن توسعه میدن، تشدید میکنن. این یک الزام قطعی است و تخلف ناپذیره و بنده امروز دارم میگم، امروز جبهه مقاومت هر اندازه گسترش داره، فردا این گسترش چند برابر خواهد شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم که امروز در جمع بسیجیان ایراد فرمودند. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قبعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است.
رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، دعوت میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
باید دنبال تعلیمات اسلام باشیم و کشور ما که به اسم اسلام و به اسم قرآن کریم و با اسم الله اکبر این جمهوری اسلامی را مستقر کرد، باید کوشش ما هر جا که هستیم و در هر یک از ارگانها که هستیم و در هر جای ایران که هستیم این باشد که اسلام در اونجا پیاده شود و تحقق پیدا کند. ما اگر چنانچه اسلام را در این کشور متحقق کنیم و نیروهای مسلح ما چه نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی و چه پاسداران متعهد و چه سایر قشرهای ملت از نیروهای مسلح گرفته تا سایر قشرهای مردم متعهد به اسلام باشیم و دنباله وحی و دنباله امام باشیم و دنباله اون بزرگواری که امروز روز اوست باشیم، خوفی از هیچ چیز نداریم. خوف از مرگ برای آن است که کسی مرگ را آخر زندگانی بداند و کسی میترسد که با مرگ به نابودی برسد یا به مراحلی از جزا و عقاب برسد. لکن اگر ما با سلامت ایمان از این دنیا برویم، چه در جبهه های جنگ که جبهه شهادت است و چه در جبهه های پشت جنگ که اون هم جبهه جنگ و شهادت است، اگر ما نایل بشیم به فوز شهادت، باکی از این نداریم که در این دریای پرخروش عالم ما شکست بخوریم، شکست سوری یا پیروز بشویم، پیروزه سوری. اگر ما در اون مرحله از سیر که داریم پیروز از کار درآییم، مرگ ما پیروزی است و حیات ما نیز پیروزی است. Thank you.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همده.
اوقات شادی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زهرا، فصلی از کتاب رسالت.
برگرفته از بیانات امام موسی صدر.
در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌خوانیم که آن حضرت به هنگام برخورد با خستگی و اندوه‌های بزرگ بسیار به نزد فاطمه می‌رفت. وقتی در جنگ ها زخم برمی داشت یا هنگام گرسنگی و فقر تنها به خانه فاطمه می رفت، آن حضرت از یک سو مانند مادری مهربان به او ملاطفت و رسیدگی می کرد، بر زخم هایش مرهم می نهاد و درد هایش را سبک می کرد و از سوی دیگر همچون دختری کمر به خدمت و اطاعت از پدر می بست و احتیاجات او را رفع می کرد. بدین ترتیب نقش بسیار برجسته و عظیم فاطمه سلام الله علیها در زندگی رسول خدا صلوات الله علیه را در می یابیم.
بیکران به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که امروز تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید و اوقات بسیار خوبی هم در انتظار یکایی که شما شنوندگان عزیز باشه. همچنان همراه ما باشید تا چند لحظه دیگه برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ساعت 24:01.